ساعت 11 به وقت ایران. سلام شرمندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش های این ساعت از رادیو فردا. دبیر کل سازمان ملل به یک مدرسه تحت حفاظت این سازمان حمله به یک مدرسه تحت حفاظت این سازمان در غزه را محکوم کرد. آمریکا حمله به مدرسه تحت حفاظت سازمان ملل در غزه را محکوم کرد. روسیه میگوید تحریم‌های غرب علیه این کشور در نهایت به اتحادیه اروپا و آمریکا آسیب می‌رساند. بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل روز چهارشنبه حمله به مدرسه تحت حفاظت این سازمان در غزه را که 16 کشته بر جای گذاشت به شدت محکوم کرد. دبیر کل سازمان ملل گفت من به شدیدترین وجه این حمله را محکوم می‌کنم. این رویداد مایه انزجار است. چیزی شرم‌آورتر از حمله به کودکانی که در خواب هستند وجود ندارد. ارتش اسرائیل گفته است بر پایه بررسی‌های اولیه‌اش به ساختمان سازمان ملل شلیک نکرده و فقط به شلیک خمپاره از ساختمان مجاور پاسخ داده است. کاخ سفید و وزارت خارجه آمریکا روز چهارشنبه حمله به یک مدرسه تحت حفاظت سازمان ملل در اردوگاه جبالیه غزه را محکوم کردند. برنادت میهن، سخنگوی کاخ سفید آمریکا، روز چهارشنبه گفت دولت ایالات متحده از اینکه هزاران فلسطینی در پناهگاه سازمان ملل امنیت ندارند به شدت نگران است. همزمان ماری هارف، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نیز این حمله را محکوم کرد و از اسرائیل خواست که تمامی تمهیدات لازم را برای اجتناب از تلفات غیر نظامی در پیش بگیرد. مقام‌های آمریکایی همچنین گفتند کسانی که در ساختمان‌های سازمان ملل در غزه سلاح پنهان کرده اند نیز در این حمله مسئولند. روسیه میگوید تحریم‌های بی سابقه غرب علیه این کشور در نهایت به اقتصاد آمریکا و اتحادیه اروپا لطمه خواهد زد. وزارت خارجه روسیه روز چهارشنبه در واکنش به وضع تحریم‌های جدید علیه این کشور اعلام کرد که چنین اقدامی بدون فکر و غیر مسئولانه انجام گرفته و این تحریم‌ها به طور اجتناب ناپذیری به افزایش بهای سوخت در اروپا خواهد انجامید. وزارت خارجه روسیه ساعتی پیشتر نیز نسبت به آنچه سیاست مخرب و کوتاه‌نگر تحریم خواند به آمریکا هشدار داده بود. دور جدید تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا علیه روسیه که شدیدترین تحریم‌ها از آغاز بحران اوکراین توصیف شده، روز سه‌شنبه اعلام شد. تشدید تحریم‌های غرب به دلیل حمایت‌های احتمالی دولت روسیه از جدایی طلبان شرق اوکراین است. با گسترش ویروس مرگبار ابولا در غرب آفریقا، سازمان آمریکایی سپاه صلح اعلام کرد که صدها داوطلب خود را از این منطقه خارج می‌کند. سازمان پزشکان بدون مرز نیز گفته است بحران ناشی از ابولا در سه کشور لیبریا، سیرالئون و گینه رو به وخامت گذاشته است. بارت جنسن، مدیر عملیاتی این سازمان، اپیدمی فعلی را بی سابقه خوانده و گفته است وضعیت ممکن است وخیم‌تر شود. دور جدید اپیدمی ابولا حدود 6 ماه پیش از گینه آغاز شد و تا کنون به مرگ 672 نفر منجر شده است. ابولا به سرعت انتقال پیدا می کند و می تواند طی چند روز به مرگ فرد مبتلا به این ویروس بیانجامد. تب شدید، درد ماهیچه، استفراغ و اسهال از جمله علائم این بیماری هستند. دولت آمریکا بار دیگر از چین خواست که الهام توهتی، استاد مسلمان اویغور را که به جدایی طلبی متهم شده، از زندان آزاد کند. وزارت خارجه آمریکا روز چهارشنبه در بیانیه‌ای نسبت به گزارش‌ها در مورد برگزاری دادگاه مخفیانه این استاد دانشگاه شدیداً ابراز نگرانی کرد. الهام توهتی که استاد اقتصاد در دانشگاهی در پکن بود، حدود 6 ماه پیش در خانه اش بازداشت و به تحریک جدایی طلبان اویغور متهم شد. با این حال وکیل وی که چندی پیش برای اولین بار موفق به ملاقات با موکلش شده میگوید او از جدایی طلبی حمایت نمی کند و تنها خواستار اعطای حقوقی بیشتر به اقلیت مسلمان اویغور است. اویغورها که شمار آنها به حدود 8 میلیون نفر میرسد، عمدتاً در استان سینکیانگ چین ساکنند و دولت مرکزی را به فشارهای شدید علیه خود متهم می‌کنند. و وزیر صنعت ایران نرخ رشد اقتصادی کشور را در حال حاضر منفی 2.2% اعلام کرد. محمد رضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت روز چهارشنبه با اعلام نرخ رشد جدید گفت که در دولت محمود احمدی نژاد نرخ رشد اقتصادی منفی 58 بوده و 50% از واحدهای صنعتی نیز دچار رکود یا توقف شدند. بانک مرکزی ایران ماه گذشته رشد تولید ناخالص داخلی در سه ماهه سوم سال گذشته را منفی 4.2% اعلام کرده بود.
از رادیو فردا با شما هستیم.
یک عکاس ایرانی آمریکایی که هفته گذشته همراه با دو روزنامه‌نگار توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران بازداشت شده بود، آزاد شده، اما دو روزنامه‌نگار بازداشت شده همچنان در زندان به سر می‌برند. بیشتر بشنویم از رضا ولی‌زاده.
سه تبعی آمریکایی از جمله جیسون رضاییان، خبرنگار روزنامه واشنگتن پست در ایران، یگانه صالحی، همسرش خبرنگار روزنامه نشنال چاپ امارات و یک عکاس روز 31 تیر ماه بازداشت شدند. همراه با این دو خبرنگار یک عکاس ایرانی آمریکایی هم بازداشت شد که اکنون خبرگزاری رویترز از آزادی او خبر داده است. یکی از نزدیکان این فرد آزاد شده گفته که با او و دو خبرنگار بازداشت شده با احترام رفتار کردند و آب و غذا در اختیارشان گذاشته شده است. ایالات متحده آمریکا خواستار آزادی این روزنامه‌نگاران شده و وندی شرمن، معاون وزیر امور خارجه ایالات متحده، نیز گفته است که واشنگتن از تمام کانال‌های ممکن برای انتقال نگرانی خود به مقام‌های ایرانی استفاده می‌کند. کمپین بین‌المللی برای حقوق بشر در ایران که مقر آن در نیویورک است، گزارش داده که در جریان حمله به خانه جیسون رضاییان و یگانه صالحی، ماموران امنیتی جمهوری اسلامی خانه‌های آنها را تفتیش و وسایل شخصی از جمله رایانه‌ها، کتاب‌ها و دست‌نوشته‌هایشان را ضبط کردند. فاطمه طلایی، مادر یگانه صالحی، در تماسی تلفنی با خبرگزاری رویترز نسبت به وضعیت آنها ابراز نگرانی کرده و گفته در 8 روز گذشته هیچ خبری از آنها به دست نیاورده است. همچنین در یک ویدیو که روز سه‌شنبه همین هفته در سایت واشنگتن پست منتشر شد، مری رضاییان، مادر جیسون، از وضعیت سلامتی پسرش ابراز نگرانی کرده و گفته که فرزندش بیماری فشار خون داشته و به داروهایش دسترسی ندارد. غلام حسین اسماعیلی، رئیس دادگستری استان تهران، روز سوم مرداد با تایید خبر بازداشت این سه خبرنگار ایرانی آمریکایی گفت که این موضوع هنوز در مرحله تحقیقات است.
گزارش رضا ولی‌زاده را می‌شنیدید. اگر که مایل باشید با ما تماس بگیرید و نظراتتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید، شماره تلفن ما هست 20420221122112. با هم بشنویم چند تا از پیام‌های شما عزیزان رو.
می‌خواستم به آمریکا و سازمان ملل بگم که چطور سران قذافی 100 نفر کش، ناتو رو بسیج کردین سمت او که نابودش کنید، حالا که بالای 1000 نفر زن و بچه مردم کشته شده صداتون در نمیاد.
من همونطور که حملات اسرائیل و حملات غزه از اون طرف رو محکوم میکنم و کشته شدن مردم، یعنی انسان ها، بشر، هر کس باشه، نظامی یا غیر نظامی رو محکوم میکنم. اما یک سوال بپرسم، حماس موشک، قنپاره، راکت، اسلحه دپو میکنه، انبار میکنه و اینها رو چگونه وارد میکنه؟ در حالی که ما میشنویم مردم غزه نیاز اولیهشون فراهم نیست، مثل آب آشامیدنی دسترسی ندارن کاملا، دارو، تجهیزات پزشکی، نه الان، همیشه همین بوده، یعنی در طول تمام طول سال.
اسرائیلی که داره با جنایت‌های خودش مدرسه اونروا و مدرسه جزء سازمان ملل رو بمباران میکنه، باید به فکر خودش باشه. یک نفر از غیر نظامی اسرائیل کشته شده، فکر نکنید که حماس نمیتونه این کار رو انجام بده، بلکه از طریق دریا زمانی که حمله کرده اسرائیل میتونست غیر نظامی ها رو بکشه، ولی این اخلاق حماس نیستش که غیر نظامی ها رو بکشه. کل کشته شدگان اسرائیل از نظامی ها هستش. بنابراین شما هم با همفکری خودتون دارید به اسرائیل کمک میکنید.
مگر سازمان حماس از نظر اتحادیه اروپا به بیشتر کشور آمریکایی به عنوان سازمان تروریستی معرفی نشده، انتخاب نشده، قبول نشده؟ مگه اینا با القاعده فرق میکنن؟ مگه خون نمیریزن؟
حاج سید علی آقا، شما به جای اینکه طیاره و هواپیما بفرستی فلسطینی های زخمی رو بیاری ایران، به اون خانواده هایی که بچهشون کلیهشون رو میفروشن که برن و درمون پدر و مادرشون رو و خرج بیمارستان اونها رو بدن به اونا بده، به اونا خرج کن.
بزرگتر مشکل خاورمیانه و مشکل اسرائیل و فلسطین فقط و فقط یا حداقلش 99% همین رژیم جمهوری اسلامیه که همیشه به جای استقرار صلح دو طرف رو تحریک کرده با کمک به فلسطین و تحریک اسرائیل.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122111.
دولت ایران میگوید از میزان منفی بودن رشد اقتصاد کشور کاسته است، اما هنوز روند رشد اقتصاد ایران مثبت نیست. فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا در پاریس، در گفتگو با فهیمه خضرحیدری از منفی بودن رشد اقتصاد در ایران میگوید.
صحبت‌های دیروز آقای نعمت‌زاده واقعا نشونه تداوم رشد منفی است در اقتصاد ایران. بر پایه آمار منابع رسمی جمهوری اسلامی، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ایران در سال 91 حدود منهای 6% بوده، در 9 ماهه اول سال 92 باز منفی بوده 3.4% و در 3 ماهه اول سال جاری هم به گفته وزیر صنعت و معدن و تجارت همچنان منفی است. معمولاً اقتصادی که طی 2 فصل پی در پی رشد منفی داشته باشه راکد توصیف میشه. اقتصاد ایران 9 فصل متوالی است که رشد منفی داره، پدیده‌ای که خیلی به ندرت اتفاق میفته و نشانه این رکود بسیار عمیق هم باز به گفته آقای نعمت‌زاده اینه که 50% واحدهای صنعتی کشور یا تعطیل شدند یا با رکود دست به گریبان هستند. احتیاجی نیست کسی اقتصاددان باشه تا بتونه حدس بزنه تأثیر مخرب چنین وضعیتی رو بر حال و آینده بازار کار. عامل این وضعیت هم تکانهای بسیار سختی است که اقتصاد ایران طی چند سال گذشته از سر گذرونده، چه از ناحیه یک مدیریت فاجعه آمیز و چه به دلیل تحریم خارجی همراه با کم شدن منابع، افت شدید بودجه عمرانی، قحطی ارز، سقوط سرمایه‌گذاری و غیره. دولت روحانی در پایین آوردن نرخ تورم نسبتاً موفق بوده و این شاخص رو از بالای 40% کاهش داده به حدود 25%، ولی رکود معضل پیچیده تری است و مبارزه با اون در گروه سیاست های میان مدت و دراز مدت است.
خب آقای خواند، این رکود رو که مسئله پیچیده تری هست چطور میشه پایان داد و چطور میشه که نرخ رشد رو کمی بالا کشید؟
شاید بشه گفت که در کوتاه مدت طی 3-4 ماه آینده اگر پرونده هسته ای ایران به یک راه حل نهایی برسه و توافق دائمی در مورد اون به دست بیاد، به احتمال زیاد شوک عافیت بخشی بر اقتصاد ایران وارد میشه به دلیل باز شدن راه برای بازگشت تدریجی سرمایه های بلوکه شده کشور در خارج، ورود سرمایه های خارجی و مهمتر از همه ایجاد فضای اعتماد برای فعالان اقتصادی. این میتونه رشد رو برگردونه به اقتصاد ایران.
خب ولی اگر این رو نداشته باشیم، این شوک عافیت بخش که ازش صحبت میکنید و همچنان ایران در شرایط تحریم ها باقی بمونه، اون موقع چطور، چه راههایی وجود داره برای خارج شدن از رکود؟
در بسته‌ای که به تازگی از طرف ستاد هماهنگی امور اقتصادی دولت منتشر شده، فرض بر این گذاشته شده که تحریم باقی بمونه. در این شرایط راه حل‌هایی پیش بینی شده در عرصه‌های پولی و مالی و قرار شده چند بخش اقتصادی هم نقش پیشران، محرک یا لوکوموتیو رو بازی بکنند برای خروج از رکود، از جمله بخش انرژی، پتروشیمی، صادرات غیر نفتی، مسکن. با این حال اگر فشار تحریم بر اقتصاد ایران برداشته نشه، من شخصا بعید میدونم نرخ رشد کشور بتونه از محدوده قرمز خارج بشه و یا اگر شد اونقدر جان بگیره که بتونه وضع موجود رو به شکل محسوسی تغییر بده.
گفتگوی فهیم خضر هیدری رو میشنوید با فریدون خاوند، استاد اقتصاد مقیم پاریس. همچنان با رادیو فردا همراه باشید تا 15 دقیقه دیگه و خلاصه آخرین اخبار ایران و جهان.